بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه همراهان و دوستداران کلام اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم همیشه توفیق پیاده سازی و استفاده از این معارف و کلمات ناب ائمه معصومین علیهم السلام رو تو زندگی خودمون داشته باشیم ان شاء الله. امیرالمومنین در حکمت سوم نهج البلاغه فرمود: البخل عارون، بخل برای انسان ننگه، مایه ننگ انسانه، انسان رو پست میکنه، خار میکنه. ول جبن منقصتون، ترس یک کاستی و یک نقص بزرگ در وجود انسانه. کسی که ترس داشته باشه یک کاستی بزرگی تو وجودش وجود داره. ول فقر یخرس الفتن عن حجته، فقر انسان دانا، انسان زیرک و انسان باهوش رو، هرچند که خیلی باهوشه، هرچند که خیلی زیرکه، اما چون فقر داره، این فقر اون رو از بیان دلایلش، از بیان نقدهاش، از بیان حرفهای علمیش، از بیان اون دانسته‌ها و دانش‌هایی که داره لال میکنه به خاطر فقری که داره. والمقل غریبون فی بلدته، مقل اون کسی که توهی دسته و کم داره و یا به عبارتی همان فقیره، در شهر خودش هم غریبه، در شهر خودش هست، همه نزدیکانش هستن، همه آشنایان هستن، اما در بین آشناها ناآشناست، در بین نزدیکان دوره، غریبه در شهر خودش. در توضیح عبارت اول که فرمود البخل و آرون، کسی که مال دنیا رو داشته باشه اما هرچی از مال دنیا داره رو اندوخته کنه، چیزیش رو بذل و بخشش نکنه، دستش بسته باشه، اطرافیان چیزی از مال او استفاده نکنن. زیاد مال داره، به اندازه استفادهش بیشتر داره، اما مازاد بر مواهب خداوند متعال رو بذل و بخشش نمی کنه، به اطرافیان اهدا نمی کنه. این در بین مردم ننگینه، این یک نقطه سیاهی تو وجودش هست، یک نقطه، یک رذیله به نام بخل در وجودش هست که مردم اون رو از خودشون دور میکنن، مردم اون رو در کنار خودشون نمیپذیرن، حتی اطرافیانش. خدا نکرده اگر انسان در زندگی خودش، حتی در بین خانوادهش بخل داشته باشه و بخیل باشه، حتی در میان خانواده خودش هم ننگینه، خانوادهش اون رو همیشه از خودشون دور میخوان باشه و نمیخوان به اون نزدیک بشن. حالا این بخل و این دست بسته بودن، بخشش و بذل نکردن، ممکنه در امور مستحبی باشه، ممکنه در امور واجب باشه. یه وقت من بخیلم، یعنی یک مستمندی دیدم، وقتی یک کسی رو دیدم که میتونم بهش کمک بکنم، بذل نمی کنم، بخشش نمی کنم، بخیلم نسبت به اون. اما یک وقت هست که در امور واجبه، یعنی من نسبت به خمسم، نسبت به کفارم، نسبت به زکاتم، اینها رو من رعایت نمی کنم، نسبت به اینها من بخیلم. وقتی که من نسبت به امور مستحب بخیل باشم، صدقه ندم، هدیه نکنم، خب اولا که از یک سری ثوابها و یک سری پاداشهایی که خداوند متعال برای اون امور قرار داده من محروم میشم، این از من سلب میشه، این پاداشها، و در بین مردم هم ننگینم، در بین مردم هم اونها من رو نسبت من محبتی ندارن، من رو نمیپذیرن. و یکی همی که یک سری چیزهایی هست، مثلا در روایات هم ذکر شده برای صدقه، برای کفاره، که مثلا فلان اثر رو داره، این آثار خیلیش طبیعیه، خیلیش در دنیای اسباب علل دنیا طبیعی هست، برای صدقه، برای کفاره، برای هر چی، از اینها هم من محروم میشم. اما خدای نکرده اگر من نسبت به امور واجب بخیل باشم، علاوه بر همه اینها که محبوب نیستم، یک نقطه ننگی دارم، از پاداش ها محروم میشم، عقاب هم برگردنم میاد، هم در دنیا ممکنه یک سری عذاب هایی بشم، یک سری آثاری بر این گناه و عصیان مترتب باشه که بر سر من بیاد، و هم در آخرت این بخل و این بخیل بودن یک نقطه ننگی تو پیشونی من در صحرای محشر هست و در امور واجب عقاب شرعی را هم به دنبال داره. حالا به عکسش، کسی که من بخیل بودم این تو بود، شمایی که بذل و بخشش داری، شمایی که کریمی، شمایی که همه از دستت استفاده میکنن، دستت باز بذل و بخشش میکنی، به عکس فرد اول شما در بین همه محبوب هستی، در بهش از مواهب خداوند متعال استفاده میکنید، در همین دنیا از آثار صدقه، از آثار کمک به دیگران، اینا همه استفاده میکنید و بهره مند میشید. این نقطه، این نکته درباره قطعه اول البخل و آرون. ول جبلو فرمود من قصتون، ترس یک نقصان و یک کاستیه، چرا که منی که ترس دارم، منی که از اوهام، از افکار و از تصورات غلط ترس دارم، در بین اوهام گم میشم، رها میشم، این موجب کاستی منه. این قدرت تصمیم گیری رو ترس از من میگیره، من رو منقوص میکنه، من رو ناقص میکنه و نمیتونم در بین اوهام و افکار تصمیم گیری بکنم، من رها هستم، در یک باطلاقی گیر میکنم که قدرت تصمیم گیری ندارم و این موجب کاستی انسان. در ادامه دو تا ویژگی هم برای انسان فقیر میفرماد. اول ویژگی اول که مضمون بود بخل بود، دوم ترس و سوم و چهارم فقر هستش. فقر فرمود یخرس الفتن عن حجته. فتن به معنای کسیه که علاوه بر اینکه دانا هست، از اون چیزهایی که عموم مردم شاید درکش براشون سخت باشه این میفهمه، یعنی به قول فارسی ما، به قول زبان ما، باهوشه، تیز فهمه، زیرکه. فتن به این معنی. حالا فرمود کسی که فقیر باشه، هرچند که زیرک باشه، هرچند که باهوش باشه، دانا باشه، کلام خودش رو نمیتونه نسبت مردم بیان کنه، انگار لاله، نمیتونه نقدهاش رو بگه، نمیتونه معارفش رو، اون دانستهاش رو آشکار بکنه. چرا؟ دلیل و رابطه بین این فقر و عدم بیان رو 5 تا صورت ما اینجا یادداشت کردیم. این 5 تا رو عرض میکنم. میشه مثلا گفت که هر 5 تا هم میتونه مورد نظر باشه. مورد اول این که کسی که فقیر باشه، کسی که در دنیا مالی نداشته باشه و مشکلات اقتصادی زیادی داره، از تنگ دستی خودش میترسه، چیزهای زیادی در ذهن داره ها، علم زیادی داره، اما به واسطه این فقری که داره میترسه اینها رو بیان بکنه، چون از دشمن میترسه، میترسه که همیشه، چون منی که فقیرم همیشه از آیندم واهمه دارم، همیشه مضطربم در ادامه قرار چی بشه، آیا وضع من قرار بدتر بشه. خب انسانی هم که فقیره همینطوره، میترسه که وضع بدش بدتر بشه، اون دانسته‌هاشو آشکار نمیکنه، چون که میترسه، یه سری دشمنانی داره و مالی نداره که اون دشمنان رو دفع بکنه و این فقر باعث میشه که اون دانسته‌های خودش رو پنهان بکنه. این مورد دوم که از آیندهش واهمه داره. مورد دوم این که کسی که منی که زیرک هستم، شمایی که زیرک هستی و باهوش هستی، به دلیل فقری که داری نمیتونی از این فکرت استفاده بکنی، نمیتونی از این ذهن باهوشت نهایت بهره رو ببری، چون خب علم آموزی هم نیاز به یک سری سرمایه ها و نیاز به یک سری مال هایی داره. انسان نیازه که بره دنبال علم، حالا مثال میزنم، کتاب بخره، در کلاس‌های مختلف حالا امروزه مثلا شرکت بکنه. قدیم خب نیاز بود انسان به شهرهای مختلف سفر بکنه برای آموختن یک سری دانش‌ها، بعد می‌رفتن به شهرهای دیگه. علمای ما زیاد داریم که به شهرهای مختلف سفر کردن که یک روایت، حتی مثلا چند روایت رو می‌دونستن، در فلان شهر یک انسانی هست، چند تا روایت از اهل بیت علیهم السلام پیشش هست، سفر میکردن به اون شهر که این روایت رو از اون دریافت بکنن. خب اینا نیاز مال و ثروت داره. کسی که فقیر باشه از این ذهن هوشمند، از این ذهن باهوشش نمیتونه استفاده بکنه، نهایت بهره نمیتونه بره. فکر کنید شما یک دستگاه مثلا قابل استفاده ای دارید که نیاز به یک سرمایه و مواد اولیه داره. تا زمانی که شما نتونید اون مواد اولیه رو تهیه بکنید، هرچند دستگاهتون نهایت پیشرفتگی رو داشته باشه، نمیتونید از اون دستگاه استفاده بکنید. این صورت دوم. صورت سوم، کسی که مال دنیا نداشته باشه، ما امروز میگیم تریبونی نداره، بلندگویی نداره که گفتهای خودش رو به گوش همه برسونه، نمیتونه که این سخن علمی خودش، اون پژوهش‌های خودش، حاصل تمام تفکرات خودش رو به افراد برسونه، چون دارای مقام و منصب نیست، مال دنیایی نداره. به عکسش، اونی که جاهله اما مال زیادی داره، اونی که جاهله اما ثروت زیادی داره، تریبون به دستشه، چیزی در ذهن نداره ها، اون گفته‌هاش دانش نداره، اون گفته‌هاش دارای علم زیاد نیست، اما چون تریبون داره همه سخنانش رو میشنون. بنابراین مثل این که اون انسانی که باهوشه لاله، چون کسی سخنانش رو نمیشنوه، اثری نداره. این هم صورت سوم. صورت چهارم اینه که اون کسی که مشکلات اقتصادی داشته باشه، تفکراتش در مشکلات اقتصادی خرج میشه، انقدر استراب و انقدر نگرانی ها و انقدر مشکلات و افکار اقتصادی داره که اون فکرش اجازه نمیده به علم بپردازه، فکرش مشغوله، نمیتونه در راه صحیح، در راه علم و معرفت خرج بکنه ذهن خودش رو. و باز هم انگار دانش یافته هایی که البته نیافته نمیتونه بیان بکنه و انگار لاله و این گفت ذهنش اثری نداره. و صورت آخر، کسی که فرد داشته باشه، تو روایات این مورد معید هم داره، تأکید هم شده، اون کسی که فرد داشته باشه، هر چند تفکر خیلی زیادی داشته باشه، هر چند که دانا و باهوش باشه، ممکنه این فرد اون رو به کفر برسونه، ایمانش رو ضعیف بکنه، از اساس ایمانش رو مثل موریانه بجبه و از بین ببره. پیامبر اکرم فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا، نزده که فقر به کفر برسه و منتهی به کفر بشه، چون اون کسی که فقیره کم کم به قضا و قدر خداوند متعال مشکوک میشه و همینطور ایمان و دین اون ضعیف و ضعیفتر میشه و کاد ان یکون کفرا، به کفر میرسه. و باز هم این ذکاوت اون، این هوش اون و دانایی اون به جایی نمیرسه. این قطعه از کلام امیرالمومنین باید برای ما عبرت باشه و مخصوصا برای کسانی که صاحب منصب هستن، برای کسانی که صاحب صندلی هستن. این مال رو در اختیار چه کسایی میگذارن؟ آیا در اختیار جاهل ها میذارن یا در اختیار انسان های باهوش میذارن؟ اگر باهوش، اگر اون کسی که قدرت فعالیت داره، اون کسی که میتونه کاری انجام بده ولی مال و منال در اختیارش گذاشته نشه، اون ذکاوتش، هوشش از بین میره و بی استفاده است در واقع. این چکیده کلام امیرالمومنین هست، باید اهمیت داد. اگر دیدیم کسی که میتونیم ازش استفاده بکنیم، عبرت برای ما، باید به اون اهمیت بدیم، اون رو ازش استفاده بکنیم و کمکش بکنیم. یک نکته دیگه‌ای که هست اینجا، ما در روایات زیادی از فقر تمجید شده و اثراتی مثبت برای فقر گفته شده و همینطور برای دنیا یک روایات زیادی برای مذمت دنیا داریم، برای اینکه دنیا چقدر بده، چقدر مثلا انسان رو از خدا دور میکنه، روایات زیاد داریم. این دوتا چطور با هم قابل جمعه؟ اینجا امیرالمومنین فقر رو بد میدونه، اونجا دنیا رو بد میدونه. خب این دوتا ظاهرا با هم تناقض داره. پاسخش ممکنه این باشه که شاید بشه اینطور گفت که همه چیز به دید انسان بستگی داره. من این که فقیرم، اگر دیدم به این فقرم این باشه که من باید حتما پول داشته باشم و اینها، خب این من رو به کفر میرسونه. اما اگر من دیدم به این فقر من رضایت باشه، من به قضای خداوند متعال راضی باشم، بگم که آره این فقری که من دارم، این توحیدستی که من دارم، این به نفع منه، این نتایج مثبتی برای من داره، خدا این رو خواسته، هر چی خدا خواست، سمعاً و طاعتاً، من راضیم به قضای الهی، هیچ اشکالی و هیچ اعتراضی هم ندارم. اگر دیده من اینطور باشه، خب اون ثمرات مفید و آثار مثبت رو داره. اما خب خیلی وقتا شاید بتونیم بگیم اکثر اوقات این دید نیست و انقدر افراد شاید بگیم راضی به قضای الهی نیستیم متاسفانه. خب این میرسه به نتیجه و آثار منفی و بد. و روایت داریم از به نظرم امام صادق علیه السلام که اومد پیش امام فرمود که من مال دنیا رو خیلی دوست دارم و اینها، روایت طولانیه. امام فرمود که چیکارش بکنین؟ که فرمود برای آخرتم خرج بکنم. مثلا میگم امروزی خرج بکنم در مسائل فرهنگی، خرج بکنم مثلا برای مجلس ابی عبدالله، برای نیمه شبان، عید قدیر نزدیکه، برای اینها خرج بکنم. خب امام صادق فرمود پس این دنیا نیست، این حب دنیا نیست، این حب آخرته. این دنیا الان تو دنیا رو دوست نداری، تو آخرت رو دوست داری که این دنیا وسیله‌ای برای اونه، تو مقدمه‌اش رو دوست داری، ذیل مقدمه اصله. این نکته قابل توجه اینجا که خیلی وقت این دنیا به خودی خود مفید نیست، ولی خب به دلیل آثاری که داره دنیا خیلی خوب مفید میشه. این از این قطعه کلام که فرمود فقر انسان باهوش رو لال میکنه از بیان کلاماتش. و المقل غریب فی بلدته، کسی که باز هم فقیر هست به عبارتی در شهر خودش هست، در دیار خودش هست، در میان آشناها هست، اما غریبه، اما کسی به دور اون نیست. چون که این رسم دنیاست، این رسم انسان هاست که به دور انسان ثروتمند جمع میشن، میرن دنبال کسی که نفعی براشون داره، میرن دنبال کسی که یک آثار دنیوی براشون داره و میتونن استفاده ظاهری و دنیوی از اون بکنن. به دنبال کسی که فقیره که هیچ‌وقت جمع نمیشن، مگر یک سری افرادی که دیگه خیلی پاک باشن و میخوان از مثلا معنویات و از معارف اون استفاده بکنن. و به خاطر همین اون کسی هم که پول نداره، هرچند که در شهر خودش هست، اما غریبه، کسی به دور اون نیست. به عکسش کسی که در شهر خودش نیست، در شهر غربته، در دیار خودش نیست، ولی ثروت زیادی داره، میبینیم چقدر افراد به دنبال اونن، چقدر همه دارن سعی میکنن تا یک ساعت ملاقاتی از اون بگیرن، همه دارن سعی میکنن تو دفتر ایشون کار بکنن، یک چیزی استفاده از اون ببرن. چرا؟ چون ثروتمنده، چون دنیا داره. برخی میانه اینجا الان دو تا عبارت امیرالمومنین استفاده کرد، یکی گفت الفقر و یخرس، یکی فهمود ول مقلو. چرا نفهمود باز فقیر یا عطف کنه اصلا مقلو نیاره؟ بعضیا خب یک تفاوتی بین فقر و فقیر و مقل گذاشتن. مثلا گفتن فقیر اونیه که تهیدسته و همه میدونن تهیدسته، این تهیدستیش رو پنهان نمیکنه، مستور نمیکنه. اما به عکس اون کسی که مقله، تهیدست هست ولی خیشتن داره، سعی میکنه این فقرش رو کسی نفهمه، خیشتن داره، همیشه سعی میکنه به عنوان یک انسانی که دستش به دهنش میرسه دیده بشه. این دوتا تفاوت رو میانه فقیر و مقل گذاشتن که خب بازم باید بررسی بشه و در روایات مخصوصا ببینیم کجاها مقل استفاده شده و کجاها استفاده از اصطلاح فقیر. پس امیرالمومنین سه تا صفت رو مذمت کرد، فرمود بخل موجب ننگی انسانه، انسان ننگین میشه در جامعه، ترس یک کاستی بزرگ در وجود انسان، فقر دو تا اثر داره، اول اینکه انسانی که هرچند معلومات زیادی داره، دانشمنده، اما چون فقیره نمیتونه اون علم خودش رو آشکار بکنه، و اینکه انسان فقیر هرچند که در شهر خودش هم باشه اما باز غریبه، اما باز زیاد آشکار نیست و همه به دور او نیستن. انشاءالله توفیق استفاده از معارف اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین.